ساعت 24 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. درود بر شما، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در ثانیه های اولیه شنبه 19 شهریور. اینجا در اروپا تا 2 ساعت و نیم دیگر همچنان در 9 ماه سپتامبر هستیم. همراه شماییم با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با انتشار اخبار رسمی درباره آشفتگی در مرزهای غربی ایران به دلیل تجمع شهروندان برای ورود به عراق، هلال احمر ایران مرگ 9 شهروند ایرانی را در عراق تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز جمعه بدون اشاره به دلایل جان باختن این شهروندان گفت که این آمار تنها مربوط به شهر کربلا است. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر شهروندان را به شرکت در مراسم اربعین در عراق ترغیب می‌کردند، از نارضایتی شدید زائران ایرانی پس از ورود به خاک عراق خبر دادند. این ضعف برنامه‌ریزی موجب شد مقامات جمهوری اسلامی روز جمعه از بسته شدن تمامی مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و هوای گرم خبر دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با متهم کردن ایران به انجام حملات سایبری از جمله علیه زیرساخت‌های آلبانی اعلام کرد بار دیگر وزارت اطلاعات ایران را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده است. بر پایه اطلاعیه این وزارتخانه، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز مورد تحریم قرار گرفته است. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا برایان نلسون حمله سایبری ایران به آلبانی را نقض قواعد زمان صلح خوانده و تاکید کرد آمریکا چنین رفتاری را تحمل نمی‌کند. در پی قطع رابطه دیپلماتیک تیرانا با تهران ناشی از حملات سایبری 2 ماه قبل، کشورهای آمریکا و بریتانیا و همینطور سازمان ناتو این حملات را به شدت محکوم کردند. تهران با رد این اتهامات خود را قربانی حملات سایبری معرفی کرده است. وبسایت هنگاو از اقدام به خودکشی زهرا صدیقی همدانی در زندان ارومیه خبر داد. این نهاد خبری که اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد، در گزارش روز جمعه خود آورده که این زندانی 31 ساله اهل نقده که اخیراً به اعدام محکوم شده، 2 روز پیش از طریق مصرف قرص اعدام به خودکشی کرده بود. منابع هنگام گفتند خانم صدیقی به بیمارستان منتقل و پس از شستشوی معده به بند زنان زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شده است. به گفته این منابع، وضعیت روحی زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره نامناسب توصیف شده است. خانم همدانی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، از سوی دادسرای عمومی ارومیه به فساد و فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شدند. چارلز سوم شامگاه جمعه در پی مرگ مادرش الیزابت دوم برای نخستین بار به عنوان پادشاه بریتانیا سخنرانی کرد. در این پیام از پیش ضبط شده، پادشاه 73 ساله بریتانیا مادرش را ستود و یاد او را گرامی داشت. ملکه الیزابت دوم که روز پنجشنبه در 96 سالگی درگذشت، بیش از 70 سال هدایت خاندان سلطنتی را بر عهده داشت. آلمان اعلام کرد بزرگترین محموله قاچاق هروئین در تاریخ این کشور را طی یک عملیات کشف کرده و در این ارتباط 4 تن بازداشت شدند. بنابر اعلام دادستانی، این محموله حدوداً 700 کیلوگرمی هروئین از ایران به آلمان منتقل شده بود که در شهر هامبورگ در اواخر ماه اوت کشف شد. به گزارش رویترز، پلیس شامگاه گذشته با بازرسی 10 مکان در شهرهای درزدن، هامبورگ و کمنیتز در آلمان و همچنین در هلند 4 فرد مرتبط با این پرونده را بازداشت کرده است. بنابر این گزارش، افراد بازداشت شده از اتباع ایران، ترکیه و صربستان هستند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها را به آگاهیتان رساند. نگاهی داریم به آنچه در مجله نیمه شب برای شما تدارک دیده شده است. مروری بر وضعیت گفتگوهای هسته‌ای، از جمله اینکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تازه‌ترین پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات اروپا برای احیای برجام مذاکرات را به عقب بازگردانده است.
حل و فصل شدن پرونده هسته‌ای ایران بدون تنش خب حاوی اهمیت هست، ولی در این حال هم ممکنه که با توجه به شرایط پیرامونی فرصت از دست بره. ولی فکر می‌کنم آقای بلینکن حرفی که زده صادقانه زده.
هلال احمر ایران از مرگ 9 شهروند ایرانی در عراق که برای زیارت به این کشور رفته بودند خبر داد. این در حالی است که برخی از مقامات این نهاد از وضعیت نامناسب از قبیل گرما و نبود امکانات از جمله پزشکی در این مراسم هشدار داده بودند.
جمهوری اسلامی آمده به جای اینکه منافع ملی ایران رو مد نظر قرار بده، بلند پروازی ها و جاه طلبی های ایدئولوژیک و توهمات آقای خامنه‌ای رو و اولیگارشای مالی.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. موضوع برنامه هسته‌ای آغازگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. دیوید بانا رئیس موساد که در هفته گذشته برای دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، گفت که اسرائیل ساکت نخواهد ماند که ایران جهان را به گفته او فریب دهد. همزمان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز میگوید که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از گزینه‌های دیگری استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید پاسخ اخیر تهران به توافق هسته‌ای یک گام به عقب است. حالا از زمان ارسال پاسخ ایالات متحده و ایران به اتحادیه اروپا، خوشبینی ها به توافق بر سر احیای برجام کم رنگ شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این کشور به هر قیمتی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران شتاب نخواهد کرد. گرچه به نظر میرسد میانجیگری های اتحادیه اروپا برای احیای برجام نسبت به گذشته پیشرفتایی داشته، با این حال برخی اختلافات عمده بین تهران و واشنگتن همچنان باقی است. آنتونی بلینکن میگوید که ایران از برخی از خواسته های غیر مرتبط با برجام دست کشیده. با این وجود همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوعی است که غرب از آن کوتاه نمی‌آید. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران از درخواست خود برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی دست برداشته، آنچه که یک موضوع کلیدی به شمار می‌آید. اما مناقشه‌ها همچنان بر سر اصرار ایران بر بسته شدن پرونده 3 سایت اعلام نشده مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس باقی مانده. وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از آنچه عدم همکاری مداوم ایران با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل خوانده، میگوید که در حال رایزنی با همپیمانان خود در این مورد پیشاپیش نشست شورای حکام آژانس است. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که واشنگتن برای احیای برجام همچنان آماده است، اما تا ابد صبر نخواهد کرد. جان کربی میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گرچه خواستار حل و فصل این موضوع از راه دیپلماتیک است، اما گزینه‌های دیگری را هم در صورت شکست مذاکره‌ها در نظر دارد. گزینه‌هایی که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. در حالی که مذاکره های احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، برخی گمان زنی ها حاکی از آن است که نشست هفته آینده شورای حکام به صدور قطعنامه ای علیه ایران بیانجامد. اقدامی احتمالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی آن را غیر سازنده میداند.
چنین قطعنامه ای بسیار غیر سازنده خواهد بود. پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه علیه ایران در نشست جوان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید به یاد داشته باشیم. در آن وقت روسیه پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود.
از سوی دیگر به گزارش جروزالم پست، دیوید برنا رئیس موساد در جریان سفرش به واشنگتن با هدف جلوگیری از احیای برجام با شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ایالات متحده دیدار داشته. این گزارش می‌گوید که رئیس موساد اطلاعات حساسی را برای اثبات به گفته وی دروغگویی ایران با خود به واشنگتن برده بود. گرچه جزئیاتی از این اسناد منتشر نشده، اما دیوید برنا گفته که ایران درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های به گفته وی تروریستی خود دنیا را فریب می‌دهد. این در حالی است که تنش‌های تهران و واشنگتن در روزهای گذشته بر سر فروش پهپاد توسط ایران به روسیه و همچنین حمله‌های سایبری به آلبانی که تهران را در آن مقصر دانستند بالا گرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات و امنیت و وزیر اطلاعات ایران اعمال کرد. واشنگتن تهران را متهم کرده که در حمله سایبری ماه ژوئیه به آلبانی و مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش دست داشته. یک روز پیش از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را در رابطه با ارسال پهپاد به روسیه تحت تحریم قرار داده بود، در حالی که ایران خواستار تضمین از سوی آمریکا برای رفع تحریم‌ها شده و پرونده این کشور را در آژانس اتهامی سیاسی می‌داند. تنش‌های اخیر می‌تواند احیای برجام را اگر ناممکن نکند دست کم تا مدتی به تأخیر بیندازد.
نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته است که واشنگتن هنوز امیدوار است که از مسیر دیپلماتیک راه را ادامه دهد، اما حاضر نیست این توافق با هر هزینه‌ای باشد. در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل، در مورد برداشت او از سخنان وزیر خارجه آمریکا پرسیدم.
ببینید، در این که ایالات متحده اراده این رو داره و واقعا میخواد که برجام احیا بشه تردیدی نیست، چون مثلا تیمی که الان پرونده ایران دستشونه و در رأسش آقای ملی واقعا متعهدن به دیپلماسی و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و شاید شما کمتر گروهی رو در ساختار سیاست خارجی آمریکا بتونید پیدا بکنین که اینقدر از به حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماسی معتقد و وفادار و پایدار باشن. ولی در این حال واقعیت‌های روی زمین وجود داره که اونها ممکنه باعث بشه که نتونن علارغم همه اون اراده کارهایی رو انجام بدن. یه بخشی از اونها مسئله سیاسیه که هدف‌های حتی واقعی که ممکنه امنیت ملی رو تحت تاثیر قرار بده اونها رو تحت تاثیر قرار میده و بقیه و بخش دیگه‌ش اینه که طرف مقابل چقدر بخواد که کار بکنه و چقدر درک بکنه که میزانی که ممکنه در یک مذاکره بهش امتیاز داد و گرفت چه حدی هستش. توی شرایط فعلی به خاطر تمام تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست، به خاطر اینکه این مذاکرات غیر مستقیمه و از طریق دیگرانی داره انجام میشه که مشخص نیست چقدر توی این پروسه تاثیرگذاری مثبت یا منفی ممکنه داشته باشن، شرایط به جایی رسیده که از نظر سیاسی زمان بسیار خوبی از دست رفته. فضای پیرامونی تاثیرات بیشتری داره میذاره. انتخابات داخلی آمریکا میان دوره‌ای نزدیکه و موضوع برجام میتونه دردسرساز باشه. در نتیجه احتمالاً به دیرتر موکول بشه و آمریکا نتونه الان قراردادی رو امضا بکنه. در اسرائیل انتخابات نزدیک هستش و خود در اسرائیل هم از نظر داخلی مسئله برجام تاثیرگذاری توی انتخابات اونها و هم از این نظر که فکر می‌کنم که هستن گروه‌هایی در چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه که ترجیح میدن که آقای نتانیاهو به عرصه سیاست اسرائیل برنگرده و بازگشتن برجام میتونه یک عامل تاثیرگذار باشه در این موضوع یا پل شدن توافق. بنابراین علی‌رغم اراده‌ای که داره و برای امنیت ملی آمریکا حل و فصل شدن پرونده هسته ایران بدون تنش حاوی اهمیت هست، ولی در این حال هم ممکنه که با توجه به شرایط پیرامونی فرصت از دست بره. ولی فکر میکنم آقای بلینکن حرفی که زده صادقانه زده که میخوان که از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنه.
فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل. همزمان با انتشار اخبار رسمی از آشفتگی در مرزهای غربی ایران به دلیل تجمع شهروندان ایرانی برای ورود به عراق به مناسبت اربعین، هلال احمر ایران مرگ 9 شهروند ایرانی در عراق را تایید کرده است. با وجود تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی مبنی بر آماده بودن امکانات برای مراسم حکومتی پیاده روی اربعین، بر اساس گزارش‌های مردمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و همزمان با تایید مقام‌های رسمی، وضعیت در مرزهای ایران و عراق در شهرهای مذهبی عراق آشفته است، تا جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی روز جمعه از بسته شدن تمام مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات و کثرت جمعیت و هوای گرم خبر دادند. از رضا علیجانی، فعال سیاسی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد این مراسم پرسیدم.
ببین عقد این مراسم مذهبی سنتی پردامنه‌ای بوده که بیشتر خود عراق و شهرهای اطراف کربلا و نجف و اینها برگزار می‌شد. ایران به ندرت می‌رفتن، خب روابط ایران و عراق هم عمدتاً تیره بوده و تازه بعد از سقوط صدام در 2003 هم که دیگه تردد آزاد میشه تا 2011 اصلا همچون بساط ایران انداخته حکومت ایران. و این نشون میده که خب ماجرا اصلا مذهبی نیست. از 2011 سپاه قدس میره پشت این مسئله. بنابراین این پدیده‌ای که ظاهرش حسن براکش رو مذهبی کردن بستی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی که بخش اصلیش دست سپاه قدس است به ویژه در منطقه و خاورمیانه بررسی کرد و این هم در واقع نوعی سیاست خارجی ماجراجویانه است که برخلاف همه دکترین‌های امنیت ملی مدرن که بر اساس اتحادیه‌ها و پیمان‌ها و همدستگی‌های منطقه‌ای پیش می‌ره برای دفاع از منافع امنیت ملی، این بر اساس چالش و تنش و درگیر شدن شاخشونی کشتن در منطقه و جهان استواره و این هم نوعی قدرت نمایی سیاسی مذهبی برای رقبای مذهبی سیاسی منطقی. یعنی اگر عربستان حج داره و امیر حاجه، ما هم اربعین داریم و ما هم امیر اربعین هستیم و این خوب یه هزینه زیادی هم بر دوش مردم ایران میگذاره. ولی این پدیده واقعا یه پدیده سیاسی متأخر هست، ولی جمهوری اسلامی همیشه اهدافش رو پشت شعارهای فریبنده و شعارهای کاذبی پنهان میکنه. میخواد مون براتون درست کنه، یه انرژی هستی حق مسلم ماست، میخواد بشار اسد دیکتاتور کودک‌کش و آدم‌کش رو حفظ کنه، میگه ما برای دفاع از حرم میریم، ما برای مبارزه با داعش میریم. اینجا هم مسئله اساسا مذهبی نیست. خب ما میگیم متحدین اصلی یا کسانی که جمهوری اسلامی ادعای متحد بودن داره روسیه و چین و کوبا و ونزوئلا و کره شمالی است، نه جهان اسلام. بنابراین این یه روکشی است برای نوعی قدرت نمایی سیاسی و نه یک امر مذهبی.
ظاهرا جمهوری اسلامی رقابتی رو میخواد به نمایش بذاره با این تبلیغاتی که گفته 5 میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. تا الان خبر رسیده که 9 نفر جون خودشون رو از دست دادن.
این راهپیمای اربعین و مدیریتش این نمادیه، یه مثال و نمونه است از مدیریت اراده گرایانه هیئتی و بسیجی. یعنی مدیریتی که محاسبه امکانات، توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و موانع توش مسئله اصلی نیست. ما مشابه این رو در مدیریت عملیات نظامی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق دیدیم، در مدیریت اقتصاد به کشور میبینیم، در تشییع جنازه قاسم سلیمانی دیدیم که در یک شهر کوچک چند نفر کشته شدن در این تشییع جنازه. خب این نمادیست از همین نوع مدیریتی که کل کشور رو فلج کرده و حالا در یک تابلوی کوچک در اربعین هم ما این رو مشاهده میکنیم.
مقام های جمهوری اسلامی این راهپیمایی در نجف و به اصطلاح این سازماندهی رو یک مانور نمایش قدرت سپاه در عراق و خاورمیانه عنوان کردند. این نمایش قدرت چه مفهومی داره و اگر برای کشورهای عربی در خاورمیانه هست، خب واکنش اونها چیه و اونها چه ضررهایی خواهند دید از این نمایش قدرت و به طور کلی جمهوری اسلامی چه منافعی داره به این صورت قدرت نمایی بکنه که در هیچ جای دنیای دیگه این روش قدرت نمایی رایج نیست؟
کشور ایران محصور در همسایگانی که همه اهل سنت هستن، بنابراین این شاخشونی کشیدن و مانوری که شما اشاره کردید از قول مسئولین که این قدرت نماییه به جای این که در ائتلاف و همبستگی با همسایه‌ها باشه، با شاخشون کشیدنه. یعنی یک اقدام تفرقه افکنانه است با تأکید بر المان‌های شیعی در یک منطقه سنی. و علاوه بر اون ببینید و مضرات این راهپیمایی رو باید در یک مقیاس بزرگتری بررسی بکنیم و اون منافع و مضرات استراتژی و دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی. یعنی سیاست خارجی که به جای جذب و کسب منافع ملی به دنبال پیشبرد جبهه مقاومت، به دنبال برخوردهای ضد تجدد و تمدن غربه، به دنبال از بین بردن اسرائیل و به دنبال به زانو درآوردن آمریکاست. ولی جمهوری اسلامی آمده به جای اینکه منافع ملی ایران رو مد نظر قرار بده، بلند پروازی ها و جاه طلبی های ایدئولوژیک و توهمات آقای خامنه‌ای رو و اولیگارش های مالی که نونشون در این اقتصاد مقاومتی و دور زدن و تحریم ها و اقتصاد سایه است و همینطور خط نفوذ روسیه که میخواد همیشه یه تنشی بین ایران و جهان در وجود داشته باشه و این رو به نفع منافع سیاسی و اقتصاد خودش میدونه داره این رو پیش میداره. حالا تو همین چارچوب راهپیمایی اربعین هم برای ملت ایران بجز این هزینه هایی که در همین چند روز که هیچ حساب و کتابی هم نداره، عدد و رقمی هم نداره، همه اون چیزی که ملت ایران دریغ شده در این چند روز بسیج شده برای راهپیمایان اربعین، جدا مضرات اقتصادی برای ملت ایران، مضرات سیاسی امنیتی هم داره. یعنی مردم ایران گروگان حکومتی هستند که در جهان به عنوان یک حکومت غیر نرمال شناخته میشه، همه باهاش دشمنی میکنن، تحریم های اقتصادی به وجود میاد که هزینه این تحریم ها رو باید مردم ایران بپردازن. حالا من راهپیمای اربعین رو در پایان مقایسه بکنم با راهپیمایی و تجمع روز کوروش که به صورت خودجوش صورت میگیره بدون اینکه امکانات دولتی و حکومتی برش به اصطلاح به کار میفته و میتوانست سمبولی و نمونی از اتحاد و همبستگی اقوام و مذاهب ایرانی و همه شهروندان ایرانی باشه، جمهوری اسلامی اون حرکت کوچیش رو سرکوب میکنه، مانعش میشه، ولی این اقدام تفرقه افکنانه رو بهش دامن میزنه، ولی هزینه هاش دامن ملت ایران رو میزنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران. گرمایش زمین موضوع بعدی این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از آنجا که نشریه ژئوفیزیک به تازگی در گزارشی آورده که دمای میانگین خاورمیانه و شرق مدیترانه در قرن حاضر نسبت به قرن گذشته 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته، درباره این موضوع از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست پرسیدم.
اهمیت این گزارش در اینه که در امتداد گزارشی که در بهار امسال صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد و در اون در مورد بحران اقلیمی در خاورمیانه آسیای مرکزی ویژه صحبت کرد. توی این گزارش میگه که دما در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق مدیترانه 2 برابر افزایش جهانی در قرن گذشته بوده. یعنی اگر دمای میانگین جهانی 0.7 درجه سانتیگراد در قرن گذشته در این قرن نسبت به قرن گذشته افزایش داشته، در این منطقه ویژه خاورمیانه 1.5 درجه نسبت به قرن گذشته 1.5 درجه سانتیگراد دما افزایش داشته. این یعنی اینکه پدیده گرمایش جهانی در خاورمیانه و شرق مدیترانه با سرعتی نزدیک به 2 برابر اون اتفاق که در بقیه جهان داره رخ میده در واقع در جریانه. حالا و نکته مهم دیگه اینه که پیشبینی میکنه اگر وضعیت تولید و انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای و به طور کلی سیاست‌هایی که در مقابله با تأثیر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی در جهان وجود داره، اگر با همین سیستم پیش بره، تا پایان قرن حاضر خاورمیانه چیزی نزدیک 5 درجه گرمتر خواهد شد نسبت به قرن گذشته و این در واقع میتونه یک فاجعه هم انسانی هم محیط زیستی امنیت غذایی در پی داشته باشه. این گزارش در واقع اهمیتش اینجاست که خب طبیعتاً اشاره داره به اینکه اولویت باید بذارن حکومت‌ها برای تغییر سیاست‌هاشون برنامه‌های سازگاری و هزینه بیشتری بکنن، کمان که این پیش‌بینی هم شده که چیزی نزدیک 3.5 درصد تولید ناخالص ملیشون حداقل لازمه که کشورهای خاورمیانه هزینه بکنن برای مقابله با این بحران ها.
در این گزارش آیا اشاره به ایران هم شده؟
بله، اشاره به ایران شده و در واقع توی این گزارش میگه که دشت کویر، دشت لوت در ایران و دریاچه‌های مثل دریچه ارومیه، جازموریان، هامون تبدیل خواهند شد به کانونای عمده از ریزگرد و همینطور اشاره میکنه به سهم ایران و البته در کنار کشورهای مثل عربستان سعودی، ترکیه، مصر و عراق در انتشار دی‌اکسید کربن. ما به تنهایی این 5 تا کشور چیزی نزدیک 73.4% در انتشار CO2 در دهه اخیر ویژه در 5 سال اخیر نقش داشتند و همینطور میگه که ما بخش زیادی از یخچالای طبیعیمون رو در ایران در منطقه رشته کوه البرز و زاگرس تا پایان 2030 حتی از دست خواهیم داد و همینطور اشاره میکنه به این که مهاجرت ها به شدت در این مناطق افزایش پیدا میکنن، ویژه مهاجرت روستاییان به شهر و همینطور اشاره میکنه به این که بادای 120 سیستان میتونن بسیار سریعتر و بسیار گسترده‌تر در ایران پراکنده بشن، تا حتی میتونن دامنه‌های جنوبی البرز رو تحت تاثیر قرار بدن. پدیده‌ای که ما در قالب سیلاب همین امسال شاهدش بودیم دیگه، که ما اون رو در واقع تحت تاثیر طوفان‌های اقیانوس هند میدونستیم.
و این به مفهوم خشک شدن بیشتر ایران است. آیا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همینطور حوزه مدیترانه برای مقابله با این گرمایش برنامه‌ای هم ارائه دادن؟
این که به چه معناس موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه این در واقع به معنی کاهش بارندگی، نامنظم شدن بارندگی، تابستان‌های گرم‌تر و طولانی‌تره و یه شبکه اقتصادی امنیت غذایی هم تحت تاثیر قرار میده. حتی باعث بالا آمدن سطح دریا میشه. در مناطقی مثل اسرویه، بوشهر، مناطق جنوبی ایران ما دچار بحران خواهیم شد. و همینطور با توجه به وضعیتی که حکومت‌ها در این کشورها دارن که اغلب حکومت‌های دموکراتی نیستن، میتونه اثر خیلی طولانی مدت و عمیقی بر گسترش فقر، نابرابری و همینطور درگیری‌های داخلی و تنش‌های اجتماعی داشته باشه. کشورها هم برنامه داشتن. به طور مثال میتونم اشاره بکنم که مثلا امارات اگر اشتباه نکنم چیزی نزدیک 150-60 میلیارد دلار برای انرژی نو سرمایه گذاری کرد و متعهد شده تا 2030 حداقل 50% نیروی کربنش رو کاهش بده. یا کشور عربستان سعودی توی زمستان امسال یک کنفرانس ابتکار خاورمیانه سبز برگزار شد که اونجا متعهد شد که صندوقی رو برای امنیت غذایی با سرمایه گذاری 250-60 میلیون دلار راه اندازی بکنه. یا مراکش به طور مثال اگر اشتباه نکنم یه برنامه اعلام کرده بود در مورد تقویت سازهای آبیش و اینکه ظرفیتش رو در مناطق کوچک روستایی برای مقابله با خشکسالی بهبود بده. و این دقیقاً داره به ما میگه که ما باید منتظر بحران‌های جدید باشیم یا ترکیب بحران‌های محیط زیستی به شکل خیلی آشکارتری با بحران‌های اجتماعی. و خب اگر همین سیستم حکومت بخواد همین سیستم فعلی رو در مورد منابع طبیعی و جوامع روستایی عشایر در پیش بگیره و همینطور با حوزه آب و کشاورزی برخورد بکنه، طبیعتاً ما مشکلات بسیار جدیتری در بازه زمانی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردیم خواهیم داشت.
اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست. و در اینجا می‌رویم به جهان ورزش با خبرهای فریبرز غریب.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته زمان ورود کارلوس کیروش سرمربی جدید تیم ملی این کشور به تهران و همچنین آغاز اردوی تدارکاتی ملی پوشان برای حضور در اردوی اتریش را اعلام کرد. مهدی محمد نبی در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد اظهار داشت:
آقای کیروش به همراه دستیاراشون ظرف هفته آتی تهران هستن و به امید خدا تمرینات تیم ملی هم هفته آینده آغاز خواهد شد. از چهارشنبه شاهد حضور بچه‌های تیم ملی در اردو خواهیم بود و قاعدتاً لیست بازیکن‌های تیم ملی را 24 ساعت قبل از حضورشون در اردو آقای کیروش اعلام می‌کنه.
تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی پیش رو طی روزهای اول و پنجم مهر ماه در اردوی اتریش دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های اوروگوئه و سنگال در دستور کار دارد. مراسم قرعه کشی پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2022 روز جمعه در شهر بلگراد در صربستان انجام شد و فرنگیکاران ملی پوش ایران حریفان خود را شناختند. طبق برنامه روز شنبه در 4 وزن پویا دادمرز در 55، محمد رضا مختاری در 72، محمد علی گرایی در 77 و ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم برابر حریفان به روی تشک می روند. در خبر دیگری در مورد کشتی، در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان روز جمعه انتخابات اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی که خود را برای عضویت در هیئت رئیسه نامزد کرده بود رأی لازم را کسب نکرد و موفق به حضور در هیئت رئیسه نشد. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری همه 8 دیدار این هفته انجام خواهد شد. در بازی‌های مهم پرسپولیس تیم اول جدول مهمان تیم رده پنجمی نفت مسجد سلیمان است. گلگهر سیرجان تیم دوم با پیکان دیدار می‌کند. فولاد خوزستان تیم سوم به مهمانی ملوان انزلی می‌رود. سپاهان میزبان آلومینیوم عراق است و استقلال تیم ششم جدول در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از نساجی مازندران را بر عهده دارد. در این بازی قرار شده تماشاگران بانوی هر دو تیم استقلال و نساجی هم به ورزشگاه بیایند. و در حالی که هنوز یک ماه از رفع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در ایران نگذشته، روز جمعه چند چهره مذهبی حکومتی از جمله امام جمعه قم، مدیر کل ورزش خراسان رضوی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از وضعیت حضور زنان در ورزشگاه آزادی طی چند هفته گذشته ابراز نگرانی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمه شب رادیو فردا. اما برنامه کارنامه پایان بخش این مجله هست که روزبه بلحری برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به وضعیت سوختبران در بلوچستان و کولبران کرد در غرب ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اساس فراخوانی از پیش اعلام شده، جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف ایران روز شنبه گذشته قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. اما به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، دست کم 67 تن از این کارکنان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت انتقال یافتند و در پایان همان روز آزاد شدند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، با اشاره به دلایل برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با چنین اعتراضهای عقیده دارد.
یک حساسیت ویژه حاکمیت در رابطه با رشد اعتراضات داره و اون هم در تهران. الان طی یک سال ریاست جمهوری رئیسی ما میبینیم در مواردی که مثلا معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران که در چارچوب همین افزایش دستمزد یا تبدیل وضعیت دست به تجمع میزنن، در شهرستان ها کمتر مانع ایجاد میکنن، ولی در تهران این یک سال گذشته هدفشون رو گذاشتن که مانع از برپایی تجمعات بشن. به نظر من اینا ارزیابیشون اینه که رشد اعتراضات در تهران میتونه سریع وسعت پیدا بکنه و به نقاط دیگر افزایش پیدا بکنه و از این طریق میخوام با جلوگیری از اعتراضات در تهران، این اولین بار نیست که این کار میکنن، در مورد بازنشستگان هم کردن، در مورد معلمان هم کردن. دیدیم که معلمان تجمعات سراسری که داشتن در تهران تمام قد در مقابلشون وای میستادن و قبل از این که اصلا تجمع برپا بشه دست به دستگیری های گسترده میزدن و بعدش هم نه طولانی مدت اینا رو آزاد میکردن.
کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، ساعات کاری زیاد، مالیات زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان معترضند. آنها همچنین خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. در این ارتباط کارکنان رسمی نفت خواستار پرداخت کل حقوق موقعه ناشی از اجرای ماده 10 هستند. همزمان با تجمع تهران و بازداشت‌ها، کارکنان رسمی عملیاتی شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌های نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد بیش از 10 تن از پرسنل کارخانه سیمان اردستان در استان اصفهان در مقابل اداره کار این شهرستان تجمع کردند. تجمع برای گرفتن حق سختی کار و تأسیس شورای کارگری برگزار شد. 1000 کارگر کارخانه کیانتایر لاستیک البرز در استان تهران دست کم 3 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مرداد و نامشخص بودن وضعیت این واحد اعتصاب و در محوطه آن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان مسئولان کیانتایر اعلام کردند که از ماه آینده دیگر امکان پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش، کارگران کیانتایر در یک سال گذشته در اعتراض به ناتوانی مدیریت در تهیه مواد اولیه و احتمال تعطیلی کامل این واحد چندین بار اعتصاب و تجمع کردند. مشکلات کیان تایر پس از واگذاری به بخش خصوصی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. پس از آن به دلیل اعتراض‌های گسترده کارگران، کنترل کارخانه به هیئت تصفیه قوه قضاییه واگذار شد. اما مشکلات کارخانه بیشتر شد تا آنجا که بدهی این واحد به حدود 1300 میلیارد تومان رسیده است. نیروهای خدماتی مدارس کرمانشاه و نیز شهرستان بهاباد در استان یزد در مقابل اداره های آموزش و پرورش کرمانشاه و بهاباد تجمع کردند. آنها به ادامه مشکلاتشان مانند پرداخت نشدن یک سری مزایا اعتراض داشتند. کارکنان شهرداری کارون در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار و به پرداخت نشدن 3 ماه حق بیمه و دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.
تجمع کارگران شهرستان کارون کوت عبدالله تاریخ 12/6/1401.
همچنین کارکنان شهرداری قلعه رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از چند روز اعتصاب در دفتر امام جمعه این شهرستان تجمع و به پرداخت نشدن بیش از 5 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان گفت که در این 5 ماه از مغازه های شهر قرض کرده ایم، اما به دلیل بدهی زیاد دیگر به ما نسیه هم نمی دهند. پایان نقل قول. به اشاره کرد که کودکان دانش آموزشان باید وسایل نوشت افزار و پوشاک تهیه کنند، اما کارکنان توان خرید آنها را ندارند. پرسنل و کارگران شهرداری زرنه نیز در مقابل استانداری ایلام تجمع و به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و 70 ماه بیمه تامین اجتماعی خود اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران و کارکنان شهرداری ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد، بیمه و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. اهالی روستای اندریان در شهرستان ورزقان در اعتراض به آنچه فعالیت غیر اصولی و تخریبی بهره بردار معدن طلا در این محل نامیدند تجمع کردند و خواستار بسته شدن آن شدند. و شهرستان ورزقان به خاطر وجود معدن مثل سنگون، معدن طلای اندریان و دیگر معادن شهرستان طلایی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. ولی مردم از این ثروت سهمی ندارند و تنها از زیانهای زیست محیطی ناشی از کار در این معدن رنج می برند. مجله حقوق ما متعلق به سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران درباره رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نوشت 13 دولت جمهوری اسلامی در ایران در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زدودن فقر موفق عمل نکردند. در این گزارش به تعریف فقر از نگاه سازمان ملل متحد اشاره شده است. این سازمان میگوید فقر در اشکال مختلف مانند کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوء تغذیه، بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، بیخانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا میکند. بر اساس این تعریف پدیده فقر همچنین خود را به شکل ناتوانی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد. نیره انصاری، حقوقدان ساکن سوئد:
میشه گفت که بند 9 اصل 3 قانون اساسی حکومت اسلامی در رابطه با رفع تبعیض ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه‌های مادی و معنویه، و این در حالیه که مسئولیت اجرای این فراهم آوردن این امکانات رو به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، اما عملا این وزارتخونه بیش از 12 ساله که از اقدام به این مسئله سر باز زده و در حال حاضر جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر در ایران به ویژه شهرهای حاشیه‌ای به شدت احساس میشه. و میشه گفتش که فقر گسترده نه تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه وضعیت کولبران، کارگران در استانهای کردستان و همچنین آذربایجان میشه گفت که یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری هست. از طرف دیگر هم گروه های نظیر جیش العدل که از بستر فقر و تبعیض در این استان ها برای جذب نیرو استفاده می کنن و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خودشون به شیوه های متفاوت استفاده ابزاری رو به عمل میارن که در حقیقت میشه گفت این نوع تبعیض های آمدانه و به صورت هدفمند هستش که انجام میگیره. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگه به غیر از تبعیض سیستماتیک و هدفمند نیست و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان این مناطق حاصل عملی اون نابودی یک نسله.
خانم انصاری اشاره می‌کند
در ایران بسیاری از شهروندان از حق تأمین اجتماعی توسط دولت به طور سیستماتیک محروم هستند و این در حالیه که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم از ملحق شدگان به اون هست، محق بودن افراد بر تأمین اجتماعی مناسب به لحاظ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تأکید شده، اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق به طور سیستماتیک محروم هستند و از طرف دیگر میشه گفتش که مردن بر اثر گرسنگی به مثابه قتل عمد میتونه اطلاق بشه و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار مصداق نقض حق اساسی حیات هستش. و در رابطه با همین مسئله یکی از اهداف سند توسعه پایدار 20 سازمان یونسکو در رابطه با حق همه انسان‌ها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد هست.
در این شرایط شاهد افزایش شمار سوختبران در میان بلوچ‌ها هستیم، زیرا کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی است. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و معاش سوختبری است که اغلب جان سوختبران را به خطر می‌اندازد. فرزین کدخدازهی، فعال بلوچ، ساکن آلمان:
سوختبری یعنی اینکه شهروندان بلوچ با هر وسیله نقلیه از دوچرخه گرفته تا موتورسیکلت و خودرو سواری و حتی حیوانات بنزین و گازوئیل رو با کف دست گذاشتن جونشون از بلوچستان به آن سوی مرز منتقل میکنند و در مقابل آن یه مبلغ ناچیزی از مابه و تفاوت قیمت فروش به عنوان درآمد دریافت میکنند. سوختبری انتخاب ما مردم نیست، بلکه تنها راه نفس کشیدن و زنده ماندن ما مردم بلوچ به خاطر فقر سیستماتیک و تعمیلی رژیمه. در این مسیر هم سوختبران بنزین و فراورده‌های سوختی رو یا تو دستشون دارن یا اینکه درون خودروشون میگذارن و حالا به خاطر عوامل مختلفی که هست هر لحظه امکان داره انفجاری رخ بده و این سوختبران درون آتش زنده زنده جانشون رو بدن. در واقع میشه گفت که به خاطر یک مبلغ بسیار ناچیز سوختبران دارن بمبای ساعتی حمله میکنن. حالا جدای از حوادث جاده‌ای و صعب العبور بودن مسیرها، مهمترین مسئله که در این مقوله است بحث کشتار و شلیک‌های بی‌ضابطه و فراقانونی مامورین رژیم که البته بزرگترین دلیلی که رژیم برای کشتار سوختبران ارائه میداد بحث قاچاقه. اما به گفته یکی از مقام‌های امنیتی سابق در بلوچستان بیش از 70% قاچاق از درگاه کاملا قانونی و توسط تانکرهای سوختکش وارد استان میشه. در تشریح این موضوع هم بگم که سوختی که وارد استان میشود در طول روز قریب 3 میلیون لیتره و بر اساس اعلام خودشون میزان قاچاق قریب 9 تا 11 میلیون لیتر است. اصلا بیایم فرض کنیم که تمام مردم ما تمام سوخت خودشون را به قول اونا قاچاق میکنن، بازم این رقم همون رقم 3 میلیون لیتر میشه. حالا جای سواله که دست کم اون 6 میلیون لیتر واقعا از کجا داره میاد.
او همچنین میگوید
در مورد آمارم بگم طبق آماری که توسط فالین بلوچ و رسانه حقوق بشری ثبت شده در سال گذشته میلادی دست کم 87 سوختبر کشته شدند که تعداد 3 نفرشون کودک زیر 18 سال بودند و از ابتدای سال 2022 میلادی تا الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم دست کم 92 سوختبر در حسر شلیک مستقیم. یا واژگونی خودرو در اثر شلیک یا تعقیب و گریز و حوادث جاده جونشون رو از دست دادن. که در بین آمار سال 2022 هم 3 کودک موجود بوده، یکی به نام قاسم که در همین تیرما فقط به خاطر حمل 2 بطری 1.5 لیتری بنزین به گلوله بسته شد، و دیگری هم کودک 16 ساله به نام علی نورزایی بود که در 14 تیرما با شلیک مستقیم مامورین کشته شد، و در 7 تیرما هم کودکی 11 ساله در اثر تعقیب و گریز نیروهای پاسگاه سال آباد و واژگونی خود را جونشون رو از دست داد. و در آخر اینکه خانواده سوختبران هم اگه بخواند از طریق قانونی به پرونده رسیدگی کنند به هیچ جایی نخواهند رسید. در واقع مامورین رژیم برای کشتار سوختبران و حتی مردم بلوچ در بلوچستان یک مسئولیت قضایی نانوشته دارند، یعنی اینکه در اونجا یک سرباز برای حتی 4 روز مرخصی بلوچکشی سوختبرکشی را انداخته.
اما مناطق جنوب شرقی ایران تنها مناطق محروم در ایران نیستند. در این مورد از جمله میتوان به مناطق کردنشین ایران اشاره کرد که کمتر هفته است که در آن خبر مجروح شدن یا کشته شدن کولبر یا کولبران انتشار نیابد. برای مثال شبکه حقوق بشر کردستان این هفته اعلام کرد که تنها در مدت 5 روز دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در 1.5 ماه گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر زخمی شدند. به گفته این شبکه ی حقوق بشری 3 کولبر نیز هنگام کولبری در اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. فاطمیه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیز ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست.
پیشتر جلال محمودزاده نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر از کشته و زخمی شدن بیش از 170 کولبر در سال گذشته خبر داده بود. مقام های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می دانند، اما بسیاری از منتقدان و فعالان مدنی و صنفی با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و نابرابری های موجود کولبری را تنها راه زنده ماندن ساکنان مناطق غرب ایران می دانند. با وجود تاکید مقام‌های سه قوه جمهوری اسلامی درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سال‌های گذشته، هیچ یک از وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. از جمله طرح ساماندهی کولبری که در اواخر فروردین سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. در این ارتباط نمایندگان مجلس ساماندهی کولبران را منوط به تصمیم دولت کردند. با این همه به گفته دولت طرح مجلس نیاز به اصلاح و تصویب فوری در مجلس دارد. نظر فاطمیه کریمی را میشنویم.
وضعیت کشتار کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن صدای اینها هم در اومده. بارها طرحهایی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحهایی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرحها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده. طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی هایی که بین ارگان های مختلف هستش متاسفانه میبینیم که این طرحها به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه ها این بحث کولبران مطرح میشه تا جایی که صدای نماینده ها در میاد اینها طرحهایی رو به مجلس ارائه میدن، اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگانهای دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه‌ریزی درست بین این ارگانها باعث شده که این طرحها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام صدور احکام جدید بازنشستگان غیر حداقل بگیر گفت اصلاح احکام حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام شده است و پرداخت ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود. میر هاشم موسوی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت
بر اساس مصوبه جدیدی که وزرای محترم هیئت امنا در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به ما ابلاغ کرده بودند رو بنامون بر این بود که اعلام کردیم این اصلاح احکام در شهریور ماه انجام خواهد شد و پرداخت جدیدم بر اساس احکام جدید خواهیم داشت که عزیزان بازنشستگان عزیز و معزز میتونن احکام جدیدشون رو در سایت مربوطه ببینن. چون ما صدور احکام رو داشتیم طی چند ساعت آینده بارگذاری میشه. از 20 این ماه پرداخت بر اساس حکم جدید و اصلاحی که در سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار 38% به اضافه 515,000 تومان باید باشه، بر این اساس پرداخت جدید رو خواهیم داشت.
این مقام دولتی درباره پرداخت موقت حقوق حداقل بگیرها از اول فروردین تا شهریور ماه گفت برنامه ریزی انجام شده و نحوه پرداخت موقت نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. اما او این پرداختها را به پرداخت سهام از دولت به تامین اجتماعی دانست. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد با نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار دستور داد که حقوق 700,000 بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش یابد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده خیابانی بازنشستگان را به دنبال داشت. در نهایت دولت عقب نشینی کرد و تصمیم در این مورد را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرد. این هیئت نیز رأی به اجرای مصوبه شورای عالی کار داد. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی فقط با حضورشان در کف خیابان‌های شهرهای ایران نتیجه داد، نوشت بقیه اقشار هم می‌توانند از این تجربه کمک بگیرند و این مسیر را بپیمایند. تنها با اتحاد، همبستگی، تجمع و اعتراض می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی در پژوهشی با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در ایران هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر از هر 4 ایرانی 3 تن در آنها شرکت خواهند کرد. این پژوهش در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی منتشر شده است. نظر مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
اینکه یکی از سازمان‌ها و مؤسساتی که در خود جمهوری اسلامی هستش و بخشی از دولت و تشکیلات جمهوری اسلامی رو تشکیل میده این پژوهش رو انجام داده و این نظر رو با صراحت اعلام کرده که 75% مردم ایران تمایل به شرکت در اعتراضات دارن، نشون میده که خودشون میخوان یک اعلام خطری بکنن. نهادهای امنیتی تلاش بکنن برای اینکه بخوان اگر که اعتراض شکل گرفت سرکوب صورت بگیره و اگر که امکانش وجود داره گروه ها و کسانی که امکان این رو دارن که به عنوان مثال در برجام تغییراتی رو ایجاد بکنن سعی کنن شرایط رو برای مردم بهتر بکنن. اما تداوم بحران اقتصادی و افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی مردم رو بسیار خشمگین کرده و این احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه خودش باعث میشه که مردم احساس خشم بکنن و این احساس خشم نتیجهش بشه این که اگر اعتراض شکل بگیره بیان و در اون شرکت بکنن. چرا این میزان افزایش پیدا کرده؟ تا 75% افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه ماهیت اعتراضات بعد از سال 96 تغییر کرده. قبل از اون اعتراضات اقتصادی هم وجود داشت، بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته، تورم و ضریب جینی بالا بعد از جنگ همچنان وجود داشته، اما شکل و سمت اعتراضات نارضایتی های سیاسی و آزادی های اجتماعی بود. میشه گفتش که رنگ اعتراضات سیاسی پررنگ‌تر بود نسبت به اعتراضات معیشتی که بله وجود داشت ولی شاید کمتر در رسانه ها هم بهش توجه میشد. اما بعد از سال 96 هم به خاطر اینکه این بحران های انباشته شده اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از 40 دیگه خودش رو به شکل ابر بحران نشون داد و همین که شبکه های اجتماعی نشون دادند که چطور بخشی از مردم گروه های وابسته که گروه هایی هستن که میتونن رانت در اختیارشون قرار بگیرن یا وابستگان به مسئولین جمهوری اسلامی دارن به شکل دیگه‌ای زندگی میکنن، زندگی مرفهی دارن و میتونن توی کشور کشورهای دیگه با آزادی زندگی بکنن، یا بحث فسادهایی که بیشتر از پیش خودش رو نشون داد. در دهه 60 هم این فسادها و اختلاسها وجود داشت، اما امکان اینکه همه ی افکار عمومی درگیرش بشن به این شکل وجود نداشت. اما الان میبینیم که مسئله مثل سیسمونی گیت چنان در افکار عمومی پررنگ میشه که این خودش باعث میشه که یک خشم سراسری شکل بگیره. مردمی که دوست دارن فرزند آوری داشته باشن، دوست دارن فرزند دیگری داشته باشن، اما به خاطر اینکه امکانش رو ندارن، به خاطر اینکه دچار فقر هستن، به خاطر بیکاری، به خاطر تورم، به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری که میتونه فرزند آوری داشته باشه، مجبور هستن که از خیر فرزند آوری هم بگذرن.
خانم گلرو همچنین اعتقاد دارد
وقتی از هر 4 نفر 3 نفر حاضر هستن که در اعتراضات شرکت کنن، با توجه به تمام دلایلی که عنوان کردم، اون 3 نفر میتونن هر کدومشون بخشی اعتراض اقتصادی داشته باشن، بعضی برخیشون اقتصاد اجتماعی و سیاسی داشته باشن، مثل مسئله حجاب، مثل مسئله آزادی‌های اجتماعی یا آزادی بیان، و بخشی هم میتونن اعتراض داشته باشن به کلیت روند، یعنی هم اعتراضات اقتصادی داشته باشن هم اعتراضات سیاسی داشته باشن. و در طی ماه‌های اخیر که بحث صیانت اینترنت هم مطرح شده، بخشی که شاید دغدغه اقتصادی به اون شکل نداشتن یا دغدغه سیاسی هم به اون شکل نداشتن، اما طرح صیانت خودش میتونه یک کبریت خطر برای جمهوری اسلامی باشه که کسانی رو که دچار این بحران‌ها نبودن رو هم به این بحران‌ها دچار بکنه. در واقع خود جمهوری اسلامی هر روز داره به این تعداد کسانی که حاضر هستن در اعتراضات شرکت بکنن اضافه میکنه، و مسئله آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، طرح صیانت از خانواده، طرح صیانت از اینترنت و همه اینها خودش هر روز داره دلایل این اعتراضات و پیوستن به این اعتراضات رو تشدید میکنه.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که مدیر عامل این شرکت و شهرداری تهران اقدامی برای تأمین و تهیه لوازم یدکی برای اتوبوس‌های خطوط BRT انجام ندادند و اکثرین اتوبوس‌ها چند برابر عمر استاندارد خود در حال کار هستند. این سندیکا نوشت روزی نیست که شاهد حادثه و تخریب بعضی از اتوبوس‌ها در هنگام جابجایی مسافرین نباشیم، و اشاره کرد که صندلی‌های اکثریت اتوبوس‌ها خراب است یا از حالت استاندارد خارج شده و سنگ و مقوا برای بالا آمدن صندلی راننده استفاده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت به کمر و گردن رانندگان صدمات جبران ناپذیری وارد کند. در همین ارتباط یکی از رانندگان شرکت واحد در فیلمی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه منتشر شده است، خطاب به شهردار تهران و نیز مدیر عامل این شرکت میگوید
آقای شهردار، آقای مدیر شرکت واحد، حرفم با شماست، نه با راننده و کارگر. خواهشاً این کلیپو خیلی با دقت نگاه کنید، ببینید که این صندلی این اتوبوس در چه وضعیتی قرار گرفته. نگاه کنید ببینید که این راننده به خاطر اینکه بتونه با این اتوبوس کار کنه چجوری داره صندلی رو درست میکنه. ببینید چه ابزار زیر این صندلی گذاشته، از سنگ و آجر استفاده کرده. واقعا جای تاسف داره واسه شما مسئولین شرکت واحد. اگر یک راننده تو کارش کوتاهی کنه باید به هزار جا پاسخ پس بده، ولی شما مسئولین شرکت واحد به هیچ جا پاسخ نیستین. مثلا کسی نیست که از شما سوالی بپرسه. همین چند روز پیش بود که یه دونه اتوبوس تو محوطه شهر آتیش گرفت. اگر راننده به موقع عملی میکرد الان اون اتوبوس خاکستر شده بود. این هم از شاهکاری های شماست آقای رو مسئول شرکت واحد. پس خوب این کلیپ رو نگاه کنید، شاید با خودتون بیایید.
اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جمهوری چک اعلام کردند که از حدود 3 هفته دیگر تظاهراتی را در اعتراض به آنچه عملکرد ضعیف دولت در مقابل با رشد قیمت‌ها به ویژه قیمت سوخت انرژی و همچنین مواد غذایی نامیدند برگزار خواهند کرد. چند روز قبل هم تظاهراتی در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد که به گفته پلیس دست کم 70,000 تن در آن حضور داشتند. یکی از محورهای اعتراضی شرکت کنندگان افزایش قیمت‌ها بود. تظاهراتی چند هزار نفری هم در شهر لایپزیگ آلمان در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برگزار شد. در هفته‌های اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در برخی دیگر از کشورهای جهان در اعتراض به بدتر شدن شرایط معیشتی برگزار شده است. از جمله هزاران کارگر و دانشجو در اندونزی در تظاهراتی چند روزه از دولت این کشور خواستند تا طرح حدوداً 50%ی افزایش قیمت سوخت را لغو کند. در این تظاهرات اعضای اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان، ماهیگیران، معلمان موقت، دانشجویان و کارگران خانگی حضور داشتند که با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان در جاکارتا پایتخت اندونزی به طرح افزایش قیمت سوخت و بنزین که از سوی رئیس جمهور اعلام شده اعتراض کردند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها در سال آینده میلادی شدند. در این حال کارکنان و کارگران 9 شرکت حمل و نقل ریلی در بریتانیا با برگزاری اعتصابی 24 ساعته در حدود 2 هفته دیگر موافقت کردند. آنها ضمن درخواست برای افزایش دستمزد خود پیشنهاد دولت بریتانیا برای افزایش 2% حقوق خود را رد کردند. بریتانیا در روزهای قبل از این هم شاهد اعتصاب‌هایی در چند بخش دیگر از سوی کارگران بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.